با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم در غروب جمعه، البته برای اونهایی که در ایران دارن برنامه ما رو دنبال میکنن و رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن خبرها، تحلیلها و گزارشها. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای روز در روزی که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع کرده، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از مسئولان ایران و پاکستان خواسته به صحبت‌های ناراضیان گوش بدن و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی واریزها به حساب‌های تجاری به هر طریق مشمول مالیات میشه. این سرخط مهمترین خبرها، اجازه بدید که مشروع خبرها رو داشته باشیم با مهرداد میردامادی که مسئولیت نگارش خبرها در این شیفت کاری و در ادامه رادیو فردا با اوست.
درود بر شما شنونده گرامی. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق را بر مبنای حق مشروع جمهوری اسلامی دانست. ناصر کنعانی روز جمعه حمله سپاه پاسداران را برای مقابله با آنچه عناصر تروریستی وابسته به اسرائیل که امنیت ملی ایران و شهروندانش را در معرض تهدید و خطر قرار داده بودند توصیف کرد. اقلیم کردستان عراق با رد اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید محلی که هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت یک منزل مسکونی بود. دولت عراق هم از اقدام ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. اتحادیه عرب با صدور بیانیه این حملات را محکوم کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن کودکان و زنان در ایران و پاکستان بر اثر حملات موشکی متقابل اخیر به مسئولان جمهوری اسلامی و پاکستان توصیه کرد به ناراضیانی که از هر دو کشور گریخته و به آنها پناه میبرند گوش کنند تا به گفته او اجازه ندهند به دامن دیگران بیفتند.
همه دولت ها از مخصوصا هم به دولت پاکستان هم به مسئولان خودمون اینه که ناراضگی های اگر در میان مردم خودشون هست و بالاخره بعضی ناراضگی دارن در درون نشستن و حرف میزنن، بعضی تودن و نمیتونن تحمل میکنن، فرار میکنن توی ملکای همجوار. ما توصیه مون به هم به دولت مسئولان پاکستان هم مسئولان خودمون اینه که این ناراضگی ها حرف های اینا رو گوش کنن.
امام جمعه مسجد مکه زاهدان در نماز جمعه روز 29 دی این شهر تبادل آتش را به نفع هیچ ملت و دولتی ندانست و خواستار حل مشکلات از طریق گفتگو و اتخاذ روش‌های دیپلماتیک شد. مولوی عبدالحمید همچنین بهترین راه تأمین امنیت و تحکیم انسجام را شنیدن نظرات و پیشنهادهای مخالفان و افراد ناراضی دانست. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمام واریزی‌ها به حساب‌های تجاری را به عنوان فروش تلقی کرده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا این اعلان سازمان مالیاتی در حالی منتشر می‌شود که برخی فروشنده‌ها بر این تصورند که واریزی‌های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با توجه به قوانین و مقررات موجود کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و غیره به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال جاری 50% افزایش داده و به 1120 هزار میلیارد تومان رسانده که معادل بیش از 2 برابر درآمدهای پیش بینی شده برای کل درآمدهای فروش داخلی و خارجی نفت و گاز دولت در سال 1403 است.
مرزاد میرزامادی نگاهی داشت به آخرین و تازه ترین خبرهایی که تا این لحظه همکاران من آماده کرده بودن که شما شنیدید، اما اجازه بدید که بریم سراغ شنیدنی های مجله خبری و تحلیلی شامگاهی. و این رو هم بگم که این مجله خبری و تحلیلی رو هم اکنون شما فرصت دارید که از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندهش بشید، و برای این کار کافیست که ما رو دنبال کنید در این شبکه پیامرسان، یعنی اضافه کردن ما هم خیلی ساده است، @فرداگرام شناسه ماست در این شبکه پیام رسان. نگاهی خواهیم کرد به دو روز پرتنش برای ایران و پاکستان، و سرانجام پاکستانی که گفت بحران با ایران پایان پذیرفته است، در گزارشی از ایلیا جزائری. از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم به صورت مفصل برای شما خواهیم گفت که اشاره میکنه به کشته شدن دو نفر در ارتباط با انفجارهای اخیر کرمان که عضو گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بودن، در گزارش بنیامین صبری. یک نگاهی خواهیم کرد همراه با وکیل مدافع خانواده همسر داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، به برگزاری دو جلسه دادگاه و در نهایت تمام شدن این دادگاه و آنچه که افکار عمومی دوست دارند بیشتر درباره این دادگاه بدانند، با محمد حسین آقاسی. و در پایان هم یک نگاهی میکنیم به یک خبر سینمایی با مهدی طاهباز. مسئولان وزارت ارشاد در سال 1402 باز هم بر رونق اقتصادی سینمای ایران تاکید کردند، در صورتی که مجموع فروش فیلم ها چنین چیزی رو نشون نمیده. در 29مین روز از دی ماه در این جمعه خوش اومدید به مجله شامگاهی. دو روز پرتنش برای ایران و پاکستان سپری شد و در نهایت پاکستان گفت که بحران روابط با ایران پایان پذیرفته، تنشی که طی اون دو کشور همسایه شاهد حملات نظامی دو جانبه بودند. سازمان ملل متحد و کشورهای متعددی در جهان خواسته بودند تا تهران و اسلام آباد خیشتنداری کنند و تلاش کنند که تنش گسترده تر نشه. ایلیا جزائری نگاهی کرده به کل ماجرا.
پاکستان پایان تنش با ایران و سرگیری روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور را اعلام کرد. پیش از آن پس از دو روز از بحران در روابط میان ایران و پاکستان در پی حملات نظامی دو کشور به خاک یکدیگر، امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کرده بودند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای جیلانی در این گفتگو تأکید کرد که امنیت پاکستان خط قرمز اسلام آباد است. او همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر میان اسلام آباد و تهران در زمینه مسائل امنیتی تأکید کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان هم در این گفتگو تلفنی خواستار پیگیری جدی محور همکاری‌های امنیتی و نظامی درج شده در توافقات پیشین میان تهران و اسلام آباد شد. آقای امیر عبداللهیان همچنین تأکید کرده که ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌گذارد. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از دو روز پرتنش میان دو کشور، تنشی که پس از حمله موشکی و پهپادی شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران به منطقه در پاکستان آغاز شد. حمله ای که نخست واکنش دیپلماتیک پاکستان را به دنبال داشت. ممتاز زهر بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره گفت:
Pakistan reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که سپاه پاسداران دو مقر گروه جیش‌العدل را بمباران کرده است. گروه مخالف جمهوری اسلامی که در فهرست تروریستی ایران و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا قرار دارد. جیش العدل اعلام کرد که خانه های دو تن از اعضایش در حمله سپاه پاسداران منهدم شدند که در نتیجه آن دو کودک خردسال کشته و سه زن زخمی شدند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. پاکستان به واکنش دیپلماتیک بسنده نکرد و بامداد چهارشنبه روستایی در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داد. ارتش پاکستان اعلام کرد که مقرهای دو گروه استقلال طلب بلوچ را هدف قرار داده است. حمله ای که قربانیانش 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک بودند. مقام های جمهوری اسلامی می گویند قربانیان این حمله از اتباع پاکستان بودند. در پی این تنش آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خیشتنداری ایران و پاکستان شد. موضعی که چین هم از زبان ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه‌اش تکرار کرد.
چین امیدوار دو طرف بتونن خیشتندار باشن و از هر گونه تشدید تنش پرهیز کنن. ما در صورت نیاز آماده ایفای نقش سازنده برای بازگشت آرامش در روابط دو طرف هستیم.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا با اشاره به اینکه ایالات متحده با شرکای پاکستانیش در تماس است، تأکید کرد که واشنگتن نمی‌خواهد تنش در جنوب و مرکز آسیا بالا بگیرد.
برای شنیدید از ایلیا جزائری درباره آخرین تحولات در ارتباط با روابط ایران و پاکستان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم یک بیانیه ای رو امروز منتشر کرد و در بیانیه تازه خودش گفته که دو عضو گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در درگیری با ماموران ایرانی کشته شدند و دو تن هم البته گفته شده که در پیوند با انفجارهای اخیر کرمان بازداشت شدند. بشنویم مشروع این گزارش رو از بنیامین سعد.
دو هفته پس از انفجارهای کرمان که به کشته و زخمی شدن 10 تن انجامید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تازه ترین اطلاعیه خود درباره این انفجارهای انتحاری از بازداشت چند عضو حکومت اسلامی یا همان داعش و کشته شدن دو تن دیگر در درگیری با ماموران حکومت خبر داده است. 13 دی ماه در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی دو انفجار انتحاری بیش از 90 کشته بر جا گذاشت. یک روز بعد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این دو انفجار را پذیرفت. حالا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه سوم خود که جمعه 29 دی منتشر شد از کشته شدن دو تن دیگر در درگیری با ماموران خبر داده. بر اساس ادعای وزارت اطلاعات این دو تن چند روز پس از انفجارهای کرمان با هدف انجام عملیات دوباره علیه یک مرکز انتظامی در این شهر وارد ایران شده بودند. وزارت اطلاعات آورده که این دو تن در جریان تیراندازی‌های متقابل با ماموران ایرانی در منطقه‌ای کشته شدند. وزارت اطلاعات در بخش دیگری از اطلاعیه خود هم از بازداشت یکی از رهبران گروه داعش به نام محمد عمران تنویر با نام مستعار ابو عمران خبر داده و او را متخصص بمب‌سازی و از افراد مرتبط با عبدالله تاجیکی طراح اصلی عملیات کرمان معرفی کرده است. فرد دیگری از اعضای گروه حکومت اسلامی هم به نام مستعار مهتاب که با طراحی عبدالله تاجیکی وارد ایران شده بود بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این یکی از معدود دفعاتی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند اطلاعیه درباره یک واقعه منتشر می کند. این اطلاعیه های پیاپی پس از آن منتشر می شود که انتقادها از عملکرد سازمان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بالا گرفت و دست کم رئیس دیوان عالی ایران به شکلی تلویحی عملکرد نهادهای اطلاعاتی را زیر سوال برد. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم در سالهای اخیر معتقدند که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی حکومت ایران تنها در فکر سرکوب معترضان سیاسی و مخالفان و منتقدان نظام هستند و در تأمین امنیت شهروندان عاجزند.
بله، شنیدید از بنیامین سعد گزارشی رو درباره بیانیه تازه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بپردازیم به ماجرای داریوش مهرجویی که همچنان بسیاری دربارش جستجو میکنن و مایلن بیشتر بدونن. خب حتما دیگه لازم به ذکر نیست که داریوش مهرجویی کارگردان موج نو سینمای ایران یا از بنیانگذاران موج نو سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فرد در منزل مسکونی خودشون به قتل رسیدند و در مجموع چند نفری بازداشت شدند که پس از بازداشت اونها دادگاه تشکیل شد و این دادگاه تنها در دو جلسه و در مجموع 11 ساعت به کار خودش پایان داد. از محمد حسین آقاسی وکیل خانواده خانم محمدی فر پرسیدم که تا چه اندازه میشه پذیرفت که یک دادگاهی در 11 ساعت و دو جلسه به قتلی که به هر حال ابعاد گسترده‌ای داشت و پیچیده هم بود بتونه جوابگو باشه. بشنوید.
من به عنوان وکیل ولی دم همسر مرحوم مهرجویی در این پرونده حضور داشتم. خانم مانوچه منوچهری هم وکیل فرزندان مرحوم مهرجویی. اصولا من این رو میپذیرم که رسیدگی به این پرونده با شتاب فوق‌العاده و عجیبی صورت گرفت، حتی در مرحله بازپرسی هم همینطور. شاید یکی از عللش این باشه که با قتل این دو نفر شورای عالی امنیت ملی، شورای تامین استان کرج، رؤسای هر سه قوه بر اساس گزارش ضابطین روی این پرونده بسیار حساس شده بودند و دستور پیگیری سریع و مفصلی داشتند. در گزارش آمده بود که 12 تیم تحقیقاتی در مرحله تحقیقات مقدماتی رو پرونده کار کرده بودند و بالاخره این 4 نفر رو از بین حدود 18 نفری که دستگیر شده بودند و در برخواسته شد در واقع که اینها مرتکب جرم شدند. جلسه دادگاه در روز چهارشنبه از صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تشکیل شد و روز پنجشنبه هم از صبح تا ساعت 12 این جلسه ادامه پیدا کرد. من در اولین گفتاری که داشتم در دادگاه عنوان کردم که این داره به صورت شتاب زده برگزار میشه، ای کاش تحقیقات بیشتری صورت میگرفت.
این موضوع مورد قبول قرار گرفت از سمت دادگاه؟ یعنی دادگاه واکنشش چه بود؟
دادگاه در این زمینه سکوت کرد و شاید عرض کردم به خاطر اینکه مسئله حساس شده بود و حساسیتی که من خودم هم فکر میکنم همونطور که شما فرمودید از مرزهای ایرانم بیرون رفت.
خب اتفاقا آقای آغازیم سوال همینه، وقتی یه چیزی حساس تر میشه دقت هم باید در اون به هر حال بیشتر بشه. از سمتی ما پرونده های قتلی رو دیدیم در دیگر کشورها که مدت ها طول میکشه تا این جلسات دادگاه برگزار بشه، شنیده بشه، همه زوایا بررسی بشه و بعد حکمی صادر بشه، اما در این پرونده ما میبینیم که در دو جلسه همه پرونده جمع میشه و ضمناً یک سری مسائلی هم وجود داره، از جمله اینکه متهم اصلی میگه که اصلا من این اقرارهایی رو که بیان کردم تحت فشار و تحت به هر حال رفتاری بوده که پلیس یا کسانی که بازجو بودن، ضابط بودن، از او اقرارها رو گرفتن.
در پرونده مشابه این پرونده حتی یک در واقع مقتول داشت، اون مسئله شهرک اکباتان که 8 متهم داشت. من وکیل متهم ردیف اول بودم. یک هفته محاکماتش طول کشید و اخیراً هم باز 2-3 روز اضافه شد به اون 7-8 روز. بله درست، معمولاً باید این گونه پرونده ها با دقت بیشتری رسیدگی بشه، اما من اجازه بفرمایید که این رو روشن بکنم براتون که اول چند نفر دستگیر میشن و اقرارهایی میکنن، بعد نتیجه این میشه که این 4 نفر هر دو دستگیر میشن. جای مخفی کردن آلات قتاله و اونچه که سرقت کرده بودن رو یکی از اینها ارائه داد و بنابراین نشون میده که واقعا این شخص در جنایت نقش داشته. همین متهم ردیف اول هم چنین بود، در ابتدا انکار میکنه بعد اقرار میکنه. اقرارهایی که میکنه به اعتقاد من به عنوان یه حقوقدان عرض میکنم مقرون واقع بود، چون که اون سه متهم هر سه نقش این کریم رو هم روشن کردن و به صورت جدا جدا، نه اینکه با هم دیگه تبانی کرده باشن. و دادگاه و دادسرا به این نتیجه رسیدن که واقعا مرتکب عمل قتل همین ها هستن، آثار خون پیدا شده، تمام اینها بود. فقط چیزی که برای من هم به عنوان وکیل ولی دم یکی از مقتولین مطرح بود و در دادگاه هم مطرح کردم این بود که انگیزه‌ای که اینها به موجب اون مدعی هم که مرتکب قتل شدن انگیزه ضعیفی بود، انگیزه‌ای بود که کهنه شده بود.
خب دلیل شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که واقعا انگیزه‌ای که بیان کردن یا انگیزه‌ای که عنوان شده اقناع کننده برای شما به عنوان وکیل پرونده بود؟
بله، اقناع کننده نبود، اما در پرونده و اوراق پرونده اون چیزی که ابزار کار ما وکلا و حقوق‌دان‌ها هستش اینه که چیز دیگه‌ای دیده نمی‌شد و نمی‌شد از محتویات پرونده پی برد که احیانا اینها سرانگشت کسان دیگری بودن. من هم عنوان وکیل پرونده های حقوق بشر و اطلاعاتی نمیتونم گواهی بدم که کس دیگری از نهادها یا جایی این کار رو در واقع انجام دادن و یا هدایت کردن.
ولی آقای آقاسی وقتی که در پرونده دادستان اگر اشتباه نکنم عنوان میکنه که مثلا بعضی از جزئیات چندان مهم نیست، اینکه آقای مرجویی چه لباسی تنش بوده یا همچین چیزهایی، یه مقدار افکار عمومی رو میاره به این سمت که بخوان به هر حال دست بزنن به گمانه زنی هایی در این باره، برای شما به عنوان وکیل دادگستری آیا این جزئیات جزئیات مهمی هست که دادگاه از کنارش به سادگی میگذره؟
خانواده موکل من هم روی مسائل پافشاری داشتن، با من صحبت هایی که داشتن، از جمله اینکه چرا مرجویی که همیشه لباس تو خونه میپوشه لباس رسمی پوشیده بود، شاید ملاقات دیگری رو انتظار میکشیده و از این قبیل مسائل و یک چند تا مطلب دیگه که گفتنش مصلحت نیست که اجازه شوهر بکنه از طرف من. ولی من شخصا به این نتیجه نرسیدم که غیر از این افراد کس دیگری در این قتل دخالت داشته. این به هر حال نظر حقوقی و تخصصی من هستش که من عرض میکنم. من به این حدس و گمان ها خیلی امیدوار نبودم، اما خانوادش هنوز همچنان در این شیش و بش هستن که چرا باید اینها مرتکب قتل بشن
و در نهایت هم حکم قصاص رو خواهان هستند.
خود من چون معتقدم که نباید در این زمینه ما مرتکب عملی بشیم که تقریح میکنیم، به وکالت از موکلم علیه کسی که مرتکب قتل شده یعنی کریم طرح قصاص رو عنوان کردم، ولی نسبت به سایرین مجازات اونها، چون اعمالی که بقیه انجام دادن اعمالی نبود که بشه قصاص کرد. در قانونم پیشبینی شده اگر قصاص نشه برابر باشه با جنایت، بنابراین به روشی دیگری مجازات انجام میگیره.
برای وکیل امکانش نیست که درخواست مثلا حبس ابد کنه؟
حبس ابد ما نداریم در این قضايا. ببینید، یا قصاص هست یا دیه هست و یا 3 سال تا 10 سال در واقع مجازات زندان. من برای یک کسی که مرتکب قتل شده، من به عنوان وکیل، نه نظر شخصی خودم، به عنوان وکیل در واقع مجنون علی تقاضای قصاص کردم و برای اون کسانی که ارتکاب قتل رو متوجهشون نبود تقاضای مجازات قانونی کردم.
گفتگوی بود که من داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران و وکیل خانواده وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینما ایران، که هر دو چندی پیش به قتل رسیدن و دادگاه اونها به پایان رسیده. اما بریم سراغ صحبت‌های این روزهای مسئولان وزارت ارشاد که گفتن که سینما در سال 1402 رونق گرفته و مجموع فروش 500 میلیارد تومانی دو فیلم رو دلیل گفته‌های خودشون میدونن. همچنین عنوان شده که تعداد سینماها در دولت فعلی افزایش پیدا کرده و قراره تا سال 1404 به 1000 سالن برسه. اما آیا با توجه به ضریب اشغال سالن‌ها در هر سانس، این گفته‌ها رنگ و بوی واقعیت داره؟ بشنویم از مهدی طه‌باز.
محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 800 سالن سینمایی در سطح کشور فعال هستند، اعلام کرده که قرار است این تعداد تا شهریور 1404 به 1000 سالن برسد. باز آن به این نکته که یکی از چالش‌های صنعت سینما در ایران کمبود سالن است و بسیاری از شهرها یا سالن ندارند و یا با کمبود مواجه هستند، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا صرفاً با توسعه سالن‌ها مشکل کمبود مخاطب حل خواهد شد؟ چه مقدار از همین ظرفیت نمایش فعلی توسط مخاطبان پر می شود؟ آیا افزایش سالن سینما به معنای افزایش تماشاگر خواهد بود یا در کنار توسعه ظرفیت نمایشی باید فکری هم به حال محصولاتی که قرار است در این سالن‌ها نمایش داده شوند کرد؟ محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در اظهار نظری به رونق سینماها در ایران و فروش 1000 میلیارد تومانی در سال 1402 اشاره کرده است.
دوستان فرهنگی هنری ما برن جشن بگیرن از رونق اقتصاد سینما که داره به 1000 میلیارد میرسه. دو، تعداد سینماهایی که ایجاد شده، ما چرا این فروش صورت گرفته؟
ادعای وزیر ارشاد مبنی بر رونق سینماها و فروش 1000 میلیارد تومانی با اما و اگرهایی همراه است. از ابتدای سال 1402 تا به حال 52 فیلم سینمایی در سینماهای ایران روی پرده رفتند. مجموعه فروش فیلم‌ها در حدود 1000 میلیارد تومان بوده است. اما نکته مهم این که دو فیلم صدرنشین جدول فروش، یعنی فسیل و هتل، بیش از 500 میلیارد تومان فروختند. این یعنی نیمی از فروش سال و 50 فیلم دیگر 500 میلیارد تومان فروش داشتند. با نگاهی به جدول فروش در میابیم که تنها 10 فیلم بالای 20 میلیارد فروش کردند و با توجه به هزینه‌های تولید توانستند سرمایه اولیه را بازگردانده و به سود برسند. این یعنی 42 فیلم با برگشت سرمایه اولیه مواجه بودند و از همه قابل توجه تر این که 14 فیلم زیر 1 میلیارد تومان فروش داشتند و مجموع فروش این تعداد فیلم حدود 5 میلیارد تومان بوده است. از زاویه دیگر هم می شود به این ماجرا نگاه کرد و بحث تأکید بر سالن سازی و افزایش ظرفیت نمایشی را به چالش کشید. در روز پنجشنبه 28 دی 20 فیلم در سراسر ایران روی پرده سینماها بودند. پنجشنبه ها و جمعه ها پر مخاطب ترین روزهای سالن های سینما در ایران هستند. در این روز پرفروش‌ترین فیلم یعنی هاوایی به طور متوسط در هر سانس تنها 71 مخاطب داشته. دو فیلم پرفروش بعدی هتل و ویلای ساحلی به ترتیب به طور متوسط تنها 59 و 43 تماشاگر در هر سانس داشتند. 11 فیلم دیگر نمایش داده شده در این روز زیر 20 تماشاگر را در هر سانس به سالن‌ها کشاندند. تازه این آمار مربوط به یکی از پرمخاطب ترین روزهای هفته است و در روزهای ابتدایی و میانی هفته اوضاع وخیم‌تر می‌شود. با همه این گفته‌ها و آمار، آیا افزایش سالن‌های سینما طبق اظهارات مسئولان وزارت ارشاد مخاطبان را افزایش خواهد داد و یا اینکه قوانین سختگیرانه و محدودیت‌هایی که روز به روز بیشتر می‌شوند عامل خالی ماندن سالن‌های سینما در واقعیت است؟ آیا سینمایی که در چند سال اخیر تبدیل به تلفیقی از کمدی‌های کم‌خاصیت و فیلم‌های ارگانی و دولتی و سفارشی شده توانایی جذب مخاطب گسترده را دارد؟
بله، شنیدید از مهدی طاهباز و بریم به مسئله باستان‌شناسی هم یه ورودی بکنیم. با اردشیر طیبی در نزدیکی شهر یاسوج اتفاقایی افتاده که بذارین اردشیر براتون بگم.
سرپرست هیئت کاوش باستان‌شناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بوی رحمت خبر داد که باستان‌شناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارینه سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستان شناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارینه سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارینه سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران، این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانست در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال، کاوش در مکانهای دوران پارینه سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بویراحمد از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه‌های انسان اولیه در دوران پارینه سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد امشب که ایران به مصاف هنگ کنگ میره تا سرنوشت گروه خودش رو مشخص کنه. الان با توجه به اتفاقاتی که افتاده باید بگیم که امارات در صدر، ایران دومه و در بازی عراق و ژاپن هم که عراق ژاپن رو شکست داد و به این ترتیب عراق صدرنشین شد، ژاپن دومه و قطر در گروه دیگه و چین کشورهایی هستند که قرار دادن و استرالیا هم که سوریه رو شکست داد. سپاسگزارم با ما همراه بودید.